حديث پنجم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. از ابو هریره رضی الله عنه روایت که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ادرار نکند یکی از شما در آب راکد که جاری نیست، سپس غسل بزند از آن، یعنی از آن آب غسل بزند، در روایتی ثم یغتسل فیه، سپس غسل بزند در آن، یعنی داخلش، و در روایت مسلم هم اومده غسل نزند یکی از شما در آب راکد در حالی که جنوبه. خب حدیث اول در مورد ادرار کردن در آب. خب در مورد ادرار کردن در آب مذاهب فقهی اهل سنت جماعت، مذهب مالکیه حرامه قضا حاجت، حالا چه ادرار چه مدفوع، چه ادرار چه مدفوع. درسته در حدیث ادرار اومده اما مدفوع که از باب اولا داخل میشه در اون. خب پس قضا حاجت نزد مالکیه حرام در آب راکد که اگر کم باشه، اما اگر زیاد باشه حرام نیست، و اگر جاری هم باشه آب، الان بحث کردیم در مورد آب راکد، اما آب جاری باشه چه کم چه زیاد باشه ادرار کردن در آن حرام نیستش. خب حنابل گفتن که ادرار و مدفوع در آب جاری و راکد حرامه، فرقی نداره که کم باشه یا زیاد باشه، مگر که دیگه آب آنقدر زیاد باشه که دریا شده باشه، که در این صورت حرام نیست. پس نزد حنابله آب چه راکد چه جاری باشه، چه قلیل چه کثیر باشه حرامه. نزد احناف در آب قلیل، در آب قلیل که راکده حرامه، و اگر آب راکد باشه زیاد باشه کراهت تحریمیه که خب در قول جمهور همون حرام میشه، یعنی کراهت تحریمی همون، یعنی در قول جمهور که میگن حرام. و اگر آب جاری باشه، اگر آب جاری باشه مکروهه، کراهت تنزیهی، یعنی همون مکروهی که نزد جمهوره که اگر شخص انجام بده گناه بر او نیست، ولی ترک میکنه به خاطر امتثال امر شریعت ثواب داره. و شافعی گفتند که قضا حاجت در آب چی کم باشه چی زیاد حرام نیست، اگر کم باشه آب راکد باشه یا جاری باشه مکروهه، اما اگر زیاد باشه چی آب جاری باشه چی آب راکد باشه، زیاد باشه خیلی دیگه مکروه هم نیست. ولی در شب حتی آب زیاد هم باشه مکروه نزد شافعیه، مکروهه، یعنی کار نکنه بهترشه. مکروه نزد جمهور گفتیم همون کراهت تنزیهی نزد احنافه که یک شخص انجام بده اون کار، وقتی میگه این کار مکروهه انجام بده گناهی بر او نیست، اما ترک میکنه به خاطر امتثال امر شریعت ثواب داره. شب نزد شافعیه مکروهه، اگرچه آب که اگر آب زیاد هم باشه، حتی هر چه قدم زیاد باشه، چی جاری چی راکت، زیاد که خیلی باشه شب مکروهه، چون که گفته شده در شب آب مأوای جنیانه. خب پس گفتن که این کار انجام نده بهتره، چون که ممکنه که اذیت بشه. خب حالا کسانی که بر حرمت رفتن در بعضی جاها، چون که در حدیث نهی شده، خب حالا این نهی دلالت میده بر تحریم یا بر کراهت؟ نهی یا دلالتش بر تحریم یا کراهته؟ آنایی که در بعضی موارد به تحریم رفتن، گفتن که خب آب خلیل هستش و نجاست دون برسه نجس میشه آب، پس اتلاف ماله و ما نشدیم از اتلاف مال. خب به این علت که بیان کردن اون کسانی که میگن نهی بر تحریم نیست بر کراهت، خب میگن که این که آب نجس میشه، خب میشه با افزودن آب بر آن برطرف کرد این نجاست رو، پس اتلاف مال محسوب نمیشه. و دیگر هم استنجا کردن با پارچه جایزه و این به طور اجماع، هیچ کس نگفته که با پارچه خود را پاک کردن حرامه، یعنی همه اتفاق دارن که جایزه و این پارچه رو متلطخ کردن به نجاست، خب دیگه اگر طبق اون دلیلی که آوردید باشه میشه اتلاف مال، اما کسی نگفته حرامه. چرا؟ چونکه این هم با آب پاک میشه، همونطوری که اونجا آب با افزودن آب پاک میشه. خب بالاخره در حدیث نهی وارد شده، این نهی بر تحریم یا بر کراهت، در مورد علت اون بین فقها اختلافه، به خاطر همین اختلاف پیدا میشه در حکم دادن که آیا حرامه در بعضی موارد یا در همه موارد، یا مکروه در بعضی موارد یا در همه موارد. پس همیشه بحث در مورد فهم حدیثه که بین فقها اختلاف پیش میاد، در مورد فهم حدیث، نه اینکه حدیث نرسیده باشه به کسی، نه. وقتی که من و شما که طلبه بیش نیستیم، خب صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود، ترمذی، بقیه کتاب ها رو میخونیم که یک نفر بیشتر نیستیم، و مذاهب هم فکر نکنیم که مذهب مثلا قول فقط امام شافعی رحمه الله، یا قول امام ابو حنیفه رحمه الله، یا قول امام احمد بن حنبل رحمه الله، یا قول امام مالک رحمه الله، بلکه اونا یک سری اصول قواعدی رو پایه‌گذاری کردن، بعضی اقوال از اونها وارده، ولی مذهب رو ده ها هزار عالم در طول بیش از هزار و اندی سال آمدن بحث و بررسی کردن و به اینجا رساندن که حالا ما شسته و رفته تحویل ما دادن و ما داریم استفاده میکنیم. بس بزرگترین محدثین در هر مذهبی میبینیم که حکم شرعی که بیان میکنن، خب ما ظاهرا گمان میکنیم که اینها حدیث بهشون نرسیده، به این 10,000 عالم. خب اگر بگی به امام شافعی نرسیده، به امام ابو حنیفه نرسیده، خب شاید یک حرفی باشه، در حالی که هر کدوم هم مسندی برای خودشون دارن، همشون اهل حدیث بودن، چون که مجتهد مطلق باید خودش مسلط باشه به احادیث، خودش تصحیح و تعدیف بکنه. و اما خب به این همه مجتهدین در همان مذهب که بیش از هزاران هستند، به آنها هم نرسیده. وقتی که میام نگاه میکنیم، نه میبینیم چنین نیست، بلکه اگر به حدیثی عمل نکردن یک دلیلی داره، دلیلش حدیث دیگره یا دلیلش قرآنه، و اصول قواعدی حالا که وجود داره. پس هیچگاه در مورد ائمه و در مورد مذاهب چهارگانه اهل سنت جماعت این فکر نکنیم که آنها مخالفت کردن با حدیثی که در صحیح بخاریه. هیچگاه چنین فکری نکنیم، یعنی اشتباه محضه. هیچ کدوم از مذاهب با احادیث مخالفت نمی کنند، با قرآن مخالفت نمی کنند. هیچگاه ائمه و اربابان مذاهب، مذاهب اهل سنت جماعت چهار مذهب، بهمون گول نزدن، فریب ندادن که مخالفت بکنن با حدیثی صحیح بدون هیچ علتی. پس بیایم بگیم که این مذهب، مثلا مذهب شافعی یا حنفی یا حنبل یا مالکی، مخالفت کرده با حدیث صحیح، پس ضعیف قولش، نه چنین نیست. برو دنبال بگرد علت این که مخالفت کرده با این حدیث صحیح چی بوده. خب حالا برو دنبال کتابهایی بگرد که شروحات فقهی مذهب، مثلا تو مذهب شافعیه مجموع شرح مهذب 20 جلد، خب اینا احادیث رو میاره، احادیث که مخالفین استنباط کردن رو میاره، چهار مذهب که هیچ، مذاهبی که منقرض شدن هم به چالش میکشونه، مذهب لیس بن سعد که امام اهل مصر بوده، مذهب امام اوزاعی که امام اهل شام بوده، مذهب سفیان ثوری که در عراق بوده، که اینا خودشون مثل امام ابو حنیفه و امام مالک و بقیه خودشون مجتهد مطلق بودن، مذهبی داشتن اما منقرض شدن. پس همه اینها رو میان بی چالش میکشونن، یا نهایت المطلب امام الحرمین عبدالملک جوینی که باز 20 جلد، یا البیان که 12 تقریبا 12-13 جلد، اثر امام عمرانی، یا الحاوی الکبیر امام ماوردی که باز 20 جلد، یا کتابی مثل کتاب قاضی التعلیقه قاضی حسین که 70 جلد بوده. خب ولی اکثرش دیگه منقرض، اکثرش مفقوده، فقط چند جلدی بهمون رسیده. ولی امامان این شان در همون قرون 7 و 8 اینها میگن که 70 جلد بوده و ما فلان جلد را دیده ایم. خب اینا همشون فقه با دلیل با احادیث هم میارن. خب حالا شخص بیاد بگه در مذهب مثلا شافعی اینجا با حدیث صحیح مخالفت کرده در این مسئله، پس قولش ضعیفه. نه، اینطور نگو، برو دنبال این کتابا بگرد که دلیلشون چیه که مخالفت کردن، یک دلیلی دارن. اما اگر مثلا حوصله نداری که بگردی بعد بیای همینطور حکم بدی، این حکم دادن اشتباهه. مذاهب دیگه همینطور. خب حالا من تو حتی تو مذهب امام شافعی رحمه الله، خب چند تا کتاب فقط نام بردم، هر کدوم 20 جلد 20 خورده بود، اما کتاب های متعددی دیگری که مجلداتش همین اندازه است، به 10 15 و بیشترم میرسه، خب زیاده. خود منهاج که عمده است در مذهب شافعی حدود نزدیک به 100 شرح داره. خب بعضی از اینها دلیل رو هم بیان میکنن، احادیث رو هم میارن، حالا بعضی مختصر بعضی مطول. مثل نجم الوهاج امام دمیری، مثل تحفه المحتاج ابن حجر هیتمی، مثل نهایت المحتاج رملی، مثل مغن المحتاج خطیب شربینی و در مذاهب دیگر همینطور. وقتی که مذهب احناف نگاه میکنیم همینطور، شروحات متول داره، امامان بزرگی وجود دارن که خودشون میان میگن که این حدیثی که در صحیح بخاریه یا حدیث صحیحه در صحیح مسلمه یا فلان حدیثه مخالف ما با آن عمل کرده، ما عمل با آن نکردیم به خاطر این دلیل و این دلیل. خب پس در این مورد بسیار دقت بکنیم. و بعدش هم خب من که دارم شرح میدم هم بعضی از این، مثلا در مورد یک حدیث بعضی از دلایل را ذکر می کنم، ولی گفتم بهتون که کسی که میخواد کامل بفهمه در مورد اون باید بره به شروحات. مثلا الان در مورد مذهب مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، در مورد لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، یک سری مطالبی مختصر گفتیم. اما کسی که میخواد باز بیشتر بفهمه باید به کتابهای فقهی آنها مراجعه بکنه که هر کدوم 15 یا 20 جلد و 10 جلد و اینهاست که شرح و توضیح داده اند، دلیل خودشون رو ذکر کرده اند. خب بعد از این، خب بحث در مورد لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم و هو جنوب، غسل نزند یکی از شما در آب راکد در حالی که جنوبه. خب کسی که جنوبه، در آبی که راکده، غسل نزنه. خب چرا غسل نزنه؟ اینجاست که عالما، چونکه شخصی که جنوبه که بدنش نجس نیست که آب نجس بشه، خب این همه متفقن، چونکه در حدیث داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که مؤمن نجس نمیشه، چونکه ابو هریره رضی الله عنه که جنوب بود یک مقداری از کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم خود را کنار کشید، رسول الله صلی الله علیه وسلم علت را جویا شد، گفت که من جنوب بودم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فهمه که شخص جنوب نجس نمیشه. خب پس اگر آب مثلا کم باشه، شخص داخل آن غسل بزنه، خب این آب نجس که نمیشه به اتفاق علما. پس یک علت دیگری داره که رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی فرمودند و آن علت هم مستعمل بودن آبه. پس در کتابای فقهی که میخونیم آب مستعمل میشه، خب با فلان شرط فلان شرط که هر مذهبی حالا شریدی داره، آب مستعمل میشه. خب این حدیث بر همین دلالت میده که آب مستعمل میشه. خب جمهور که حنفیه و حنابله و شافعیه باشن گفتن که آب قلیل خب مستعمل میشه، اما مالکیه گفتن که مستعمل نمیشه. یعنی الان آب قلیله، شخص غسل بزنه در اون یا وضو بگیره، اون آب مستعمل نمیشه، اما جمهور گفتن که مستعمل میشه. مالکیه دلیل آوردن از قرآن که در قرآن اومده و انزلنا من السماء ماء طهورا، و ما نازل کردیم از آسمان آب را طهور. میگن طهور بر وزن فعوله و فعول هم خب یکی از صیغ مبالغه است که کسرت فعل در آن وجود داره و این اقتضا میکنه که چون که کسرت فعل و انجام دادن در آن وجود داره، پس اقتدا میکنه جواز تکرار طهارت با آب. یعنی نازل کردیم از آسمان آب را طهور، طهوره یعنی مبالغه در پاکی. پس یه بار وضو گرفتیم با این آب، بار دیگر باز طهوره، دلالت میده بر تکرار چون که صیغه مبالغه است. بار دیگر وضو گرفتیم باز طهوره، دلالت بر تکرار میده. حالا در جواب هم بعضی هم جواب دادن، مثل ابو طیب طبری از اصحاب شافعیه جواب داده که و انزلنا من السماء ماء طهورا. اینجا طهورا یعنی منظور نه اینه که شما میگید، بلکه این طهور یعنی ما نازل کردیم از آسمان آب را که آماده است برای طهارت، معد للطهارته. طهورا یعنی معد للطهارته، آماده طهارته، یعنی آماده است که شما بیای از اون استفاده بکنید، آماده است که شما خود را با اون پاک بکنید. خب از هر چیزی، مثلا سحور. خب سحور یعنی آماده سحریه، یعنی این چیزی که آورده شده آماده خوردنه، آماده سحریه. و دلیل دیگر بر آن هم اینه که خداوند متعال نامیده اون را طهور، طهور نامیده قبل از اینکه کسی بیاد با آن خود را پاک بکنه، طهارت بگیره. دلیل بر همینه که این آماده پاک برای پاک کردنه، چون که خداوند متعال آب را در آسمان پاک قرار داده، هنوز کسی استفاده نکرده، طهارت نگرفته، پس این آماده اینه که شخص بخواد خود را پاک بکنه با این آب. و دیگر مالکیه استدلال کرده اند به حدیث عایشه رضی الله عنها که می فرماید کنت اغتسل انا و رسول الله صلی الله علیه و سلم من اناء واحدا، من و رسول الله صلی الله علیه و سلم غسل می زدیم از یک ظرف، از یک ظرف غسل می زدیم. خب استدلال که کرده اند به این حدیث به این که خب این دو بزرگوار از یک ظرف در غسل زدن استفاده کرده اند، خب و یعنی مستعمل نشده. خب اما خب دیگه جواب داده شده به این که در روایت اومده که تختلف و ایدی نافی، یعنی دست ما در اون قرار می گرفت، دست من دست رسول الله صلی الله علیه و سلم یه وقتی با هم دیگر. خب پس این آب رو بر می داشتن که نیت بیرون اقتراف، یعنی خودمون داریم در فقه که آب رو بیرون میارم از ظرف و خارج از ظرف غسل می زنم. و پس بعضی از استدلالات رو بیان کردیم. خب جمهور هم که به همین حدیثی که خوندیم استدلال کردن، لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم و هو جنب، که الان خوندیم. و بعد در دنبال حدیث که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود یکی از شما در آبی که راکده غسل نزنه در حالی که جنبه، خب ابو هریره رضی الله عنه که روایت کرد، بعد گفته شد به او در ادامه روایت که ای ابو هریره پس شخص چه کار بکنه؟ بعد فرمود که یتناوله تناولن، یعنی تناول بکنه، برداره. مثلا یک ظرفی تشتی داریم، خب آب کمه، قلیله، پس دست بزنه در اون بیرون بیاره. و بعد غسل بزنه در بیرون تا اینکه آب مستعمل نشه. بعدش هم مالکیه، فراموش کردم بگم که به این حدیث لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم و هو جنوب بازم عمل کرده اند و گفته اند که بهتر این کارو نکنه، بهتر این کارو نکنه. و دلیلشون که گفتیم که آب رو مستعمل نمیدونن از جای دیگر که حدیث بود و قرآن بود، و به این حدیث هم عمل کردن که گفتن که بهتر این کارو نکنه، یعنی این کار بکنه مکروهه. خب پس نزد مالکیه آب مستعمل نمیشه، نزد جمهور مستعمل میشه. خب حالا مستعمل در چه جاهایی؟ شافعیه و مالکیه گفتند که در فرض طهارت، در فرض طهارت وضو یا غسل آب مستعمل میشه. مثلا صورت شستن در وضو فرضه، خب این رو من صورتم رو بشویم و بریزم در یک ظرفی این آب. دست شستن بار اول فرضه، خب بار دوم و سوم که سنت کار نداریم، بار اول فرضه، آبش رو بریزم تو یک ظرفی مثلا. خب این آبها بهش مستعمل گفته میشه، یعنی دوباره نمیشه با اون وضو گرفت یا غسل زد یه بار چون که استفاده شده. خب پس مالکی، حنابله و شافعیه میگن آب مستعمل میشه به دو طریق، یکی در فرض وضو یا غسل به کار بره، اما در سنت ها نه، یا سنت وضو نه، غسل سنت نه، و دیگر در از بین بردن نجاست، در از بین بردن نجاست که با شروط خودش که در کتابای فقهی اومده که اون آب رنگ و بو و طعمش تغییر نخوره البته و زیاد هم نشده باشه با شروطش. نزد احناف آب مستعمل میشه در حدث، فقط در حدث اصغر و در حدث اکبر. حدث اصغر که اون بیوزی باشه، حدث اکبر که جنابت باشه و حیض و نفاس. و خب نزد اینها فرق خاره نمی کنه که حتی در سنت ها هم همینطور. در سنت ها مثلا سنت مثلا مدمده، سنت استنشاق، سنت، خب در اینها هم آب مستعمل میشه، اما نزد شوافع که گفتیم فقط در فرض طهارت بود. مثلا در شستن صورت فرض بار اول اون مستعمل میکنه، اما مدمده و استنشاق و بقیه که فرض نیستن مستعمل نمیکنه. خب بعد از اون یک مطلب دیگری هم مربوط میشه به این حدیث، اما در جای دیگر میخونیم، و اون اینه که آب کم باشه، که همون مربوط میشه به هر دو حدیث در، و خصوصا حدیث اول، خصوصا حدیث اول که ادرار کردن در آب راکد نهی شد، رسیدن نجاست به آب چطوری حکمش، آب کم باشه زیاد باشه. خب حالا کم و زیاد چطور مشخص کرده میشه؟ مثل شوافع میگن دو قله باشه، احناف خب رأی دیگری دارن. خب بحث در مورد آب نجاست برسه چطور نجس میشه، خب این بحثم مرتبطه با این حدیث، ولی انشاءالله دیگه در جای دیگری خواهیم خون. تا اینجا هم آن چیزی که الله عز و جل میسر کرد از شرح حدیث بیان کردیم. والله تعالی اعلم.